تمامیت ها که جمهوری اسلامی بخشی از سیاست هاش در واقع تمامیت خواهانه است، مفهومی به نام دشمنه. در نظام های توتالیتر اعضای نظام، تمامی اعضای نظام اجتماعی تحت تسلط دستگاه سیاسی، همگی به مثابه دشمنن، مگر اون که خلوص و وفاداری خودشون رو به این نظام سیاسی اثبات کنند. در این صورتی که از دایره دشمن خارج می شوند. بعد با توجه به اینکه نظام مستقل در ایران از ایدئولوژی مذهبی تغذیه میکنه و بر اساس این ایدئولوژی باید نبایدهای بسیاری در خصوص تعیین تکلیف در باب مسائل زنان وجود داره، شالوده این نظام بر اجرایی کردن این باید نبایدها استوار شد و هر فردی از این تیپ جنسیت و گروه اجتماعی در صورتی که وفاداری خودش رو اثبات نکنه به سیستم جز دشمن تلقی شده. یعنی از همون ابتدای امر زنان دشمنان اصلی نظام حاکم بودن از منظر خود نظام حاکم.
کم نیستند دیدگاه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که در مواجهه با خشونت و مقاومت و حکومت تسلیم شدن، اما مدام بر تعداد زنانی که در برابر اجبار به حجاب می ایستند اضافه میشه. حالا دیگه نه فقط شهرهای بزرگ، حتی در شهرهای کوچک و روستاها زنان تن به حجاب اجباری نمیدن. حتما روایت سپیده رشنو از بازگشت به روستای زادگاهش رو خوندید. یکی از همکارانمون رو بازخونی کرده.
با سامان داشتیم میزدیم بیرون که را بیفتیم سمت خرم‌آباد. سامان گفت: پس شال نمیاری؟ گفتم نه. گفت: اونجا تهران نیست. ایرج قاطی میکنه، با دلخوری میندازی سرت. با نیش باز گفتم: زن زندگی آزادی که فقط برای تهران نیست.
الی خرسندفر معتقده که این گستردگی اعتراضات از سال 1401 و اعتراضات به جان باختن مهسا امینی شروع شده.
آنچه که در جنبش 1401 اتفاق افتاد این بود، یعنی تفاوت بزرگی که داشت این بودش که توانست زنانی رو که واقف به این امر بودن رو وارد کنش‌ها و مقاومت‌های مدنی بکنه. جنبش‌های پیش از اون نتوانسته بود، علی‌رغم این که در واقع زنان واقف بودن، ولی جنبش 1401 به مثابه یک حرکتی بود که تعداد زنان بیشتری رو وارد این صفوف مقاومت مدنی کرد. زنان از شجاعت همدیگر تغذیه کردند، از این که به هم پیام دادن و اعلام کردن که هدف مشخصی دارن تغذیه کردن و گفتمان ایجاد کردن. در جنبش های اجتماعی مدرن مسئله گفتمان مسئله بسیار مهمی هست. جامعه زنان بر یک گفتمان به توافق رسیده و آن مسئله آزادی هست. ببینید در تمام جنبش های اجتماعی دگرگونساز در طول تاریخ آزادی تحت سایه مسئله رفع نابرابری ها قرار گرفت. بنابراین میبینیم که در بسیاری از انقلاب ها بعد از اینکه نظم مستقر سقوط کرد، نظم دیگری که به جاش نشست با این وعده رفع نابرابری آزادی رو هم تحت شعاع خودش قرار داد، آزادی رو از بین برد، اشکال دیگه ای از عدم آزادی رو به وجود آورد به بهانه اینکه ما میخواهیم باید قدرتی داشته باشیم که بتوانیم نابرابری رو حذف کنیم. ولی جامعه زنان نشون داده که مسئله آزادی براش بر هر امر دیگه ای اولویت داره.
تا هفته گذشته بیشتر تصاویری که از خیابون‌های ایران منتشر می‌شد، خیابون‌های آروم رو نشون می‌داد که در اون زنان با چادر، روسری، مقنعه، بدون روسری، با موی باز، با موی آراسته، با یه دنبه‌اسبی ساده، کنار هم و در کنار مردان حرکت می‌کردن، زندگی می‌کردن، به خرید می‌رفتن و سر کارشون می‌رفتن. و مجازات زنان بدون حجاب بیشتر از همیشه بر رعایت نکردن حجاب در اتومبیل‌ها اعمال می‌شد. اما هفته گذشته با سخنرانی عید فطر علی خامنه ای دوباره مسئله کفین و گردی صورت مطرح شد.
بنده نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض میکنم. هم از دیدگاه فقهی و شرعی باید به مسئله نگاه کرد، هم از دیدگاه قانونی، هم از لحاظ بعضی از مسائل جانبی، ملاحظات جانبی که وجود داره. از لحاظ شرعی خب حجاب یه حکم مسلم شرعی است، یعنی برای بانوان پوشاندن غیر از صورت و دو دست وجه و کفین واجبه، چیزی که از این صرف نظر نمیشه کرد. مردم ما مسلمانن، مقیدن، متعبدن، بانوان ما متعبدن، باید رعایت کنن حکم شرعه.
تنها چند ساعت بعد از این سخنرانی بود که ایران به اسرائیل حمله کرد و ماموران برای بازداشت و کتک زدن و سرکوب زنان به خیابون‌ها اومدن واقعا چرا کشوری که حمله به دشمنی دیرینش اسرائیل رو در سر داره اینطوری بر سر زنان میکوبه؟ محمد جواد اکبر انگلین پژوه ساکن فرانسه حجاب زن مسلمان رو پرچم پیروزی اسلام در جهان و نمادی برای موفقیت علی خامنه‌ای در اهدافش میدونه.
یکی از جملاتی که در گذشته از پاره ای از فقیهان شنیده میشد درباره حجاب این بود که میگفتند حجاب پرچم پیامبر اسلامه. معنای این سخن این بود که اولا اگر کسانی پیدا شدند و در وجوب حجاب تردید کردند و دلایلی آوردند که حجاب بر عموم زنان مسلمان واجب نیست و صرفاً بر همسران پیامبر واجب بوده به این شکل مرسوم مصطلح، بهشون بگید که حجاب پرچم پیامبر اسلامه، یعنی هویت زن مسلمانه، یعنی از شریعت تبدیل به هویت شده، بنابراین این هویت اسلامی رو شما باید حفظ کنید. ضمناً وانمود می‌کردند یا باور داشتند که این نشانه تکریم زن مسلمانه که پرچم هویت اسلامی بر بدن او سوار شده و اگر شما وارد یک محیط اسلامی میشید، اگر به ظاهر محیط بخواید نگاه بکنید، هیچ نشانه ای از اسلامی بودن در ظاهر آدم ها نمیبینید جز زنان محجبه. من کاری به نیت کسانی که اینها رو میگفتن ندارم، اما نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش سپردن اختیار تام پوشش زن به عنوان مهمترین نماد بدن زن به مردان به نام شریعت و به نام هویت بود. اگر فقیهان عموماً و فقه مردان خصوصاً موفق شد اختیار تام پوشش زن رو به عهده بگیره، اون وقت موفق خواهد شد که اختیار بقیه حوزه ها رو هم به عهده بگیره. خب تا اینجای کار همه چیز در جامعه مسلمانان میگذشت، تا وقتی که این اسلام به حکومت رسید. حالا اون اسلامی که تونسته بود تو جامعه قبل از اینکه به قدرت برسه هم حقیقت رو برای زنان تعریف کنه، هم حقوق رو برای زنان تعریف بکنه، چرا از این همه اختیارات و تسلط در حوزه قدرت سیاسی استفاده نکنه؟ دین تا قبل از اینکه در قالب جمهوری اسلامی به قدرت برسه شریعت رو تبدیل به هویت کرده بود، حالا همون شریعت رو تبدیل به قدرت میکنه و از تسلط بر بدن زن به عنوان ابزار قدرت سیاسی استفاده میکنه تا بتونه مهارشون کنه. بنابراین اتفاقی که این روزها داره میفته وحشت از فرو ریختن یک دژ تاریخی مستحکمه که اگر فرو بریزه فقط حکومت اسلامی فرو نمیریزه، اسلام مردانه و مرد سالار هم فرو میریزه و جمهوری اسلامی هم برای حفظ قدرت خودش و هم برای حفظ این ابزار تاریخی سلطه و هم برای حفظ میراث فقه مردانه و مرد سالار هم خودش رو موظف به این سرکوب میبینه و هم البته از این سرکوب بهره‌مند میشه. اگر این سرکوب به ثمر برسه که البته نشانه های زیادی وجود داره که عزم زنان این روزگار از اون دژ تاریخی و معرفتی محکمتر و مستحکمتر.
پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل رسیدن و نتیجه اون خیلی نمادین بود. تنها کسی که مجروح شد یک زن جوان مسلمان بود. انگار تیرهای جمهوری اسلامی به هر سو که رها بشن بدن زنان رو هدف می‌گیرن. و در زمانی که دوربین‌های جهان به سوی اسرائیل چرخیده بود، زنان ایران بار دیگه به طور گسترده مورد آزار ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفتن تا جمهوری اسلامی به توهم کنترل هویت اسلامی جامعه دست پیدا کنه و خودش رو به عنوان شمشیر برنده اسلام بر روی زمین به جهان معرفی کنه. جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد تا وعده دیرین نابودی قوم بنی اسرائیل رو که علی خامنه‌ای به عنوان رهبر خودخوانده مسلمین جهان مطرح کرده فراهم کنه. اما این تنها آرزوی این رهبر 85 ساله مسلمانان نیست. الیه خرسندفر:
نظام های خودکامه از آن رو که توهم مشروعیت دارن، وقتی دچار بحران مشروعیت می شوند، این واقعیت رو نمی پذیرن که در اثر سیاست های غلط خودشون هست که دچار این بحران مشروعیت و بحران کارایی شدن. برعکس فکر می کنن که نظام اجتماعی آن سیاست هایی که بهش اعمال شده کافی نبوده و نتوانست از این نظام اجتماعی رو از فریب خوردگی نجات بده. بنابراین حالا که این نظام اجتماعی فریب خورده و تن به اون هژمونی که مد نظر نظام سیاسی هست نمیدهد و رستگاری خودش رو تشخیص نمیدهد، بنابراین ما باید برگردیم به اون مواضع ابتدای استقرار، یا به اصطلاح زمانی که سفت و سخت بر سر اصول خودمان ایستاده بودیم و به این نظام اجتماعی اثبات بکنیم که چه بخواهید چه نخواهید باید سر تعظیم فرود بیاورید در برابر خواستهای ما، از آنو که این نظام سیاسی اساسا معتقد است که وسیله رستگاری بشر هست. این نظام سیاسی که در ایران بر سر کار هست، اونو که خامنه‌ای هم میگه چه اعتقاد داشته باشید به حجاب و چه نداشته باشید باید این حجاب رو رعایت بکنید.
با آشکار شدن اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از سرکوب زنان، تصویر واقع بینانه تری از جامعه‌ای که زنان اون به نافرمانی مدنی رو آوردن در برابر ما شکل میگیره. در ویدیوهایی که این روزها از صحنه‌های درگیری با زنان منتشر شده، علاوه بر زنان و سرکوبگران، گروه دیگه‌ای هم دیده میشن. مردان و زنانی که بی توجه به خشونتی که در برابر چشمانشون جاریه، میگذرن و ککشون هم انگار نمیگزه. آزاده دواچی در مورد این واکنش اجتماعی منفعلانه به سرکوب زنان اینطور میگه:
یک مسئله ای رو من در مورد جامعه ایران باید خیلی بررسی کنم و این هم پیچیدگی های ساختار جامعه ایران، یک دوم مردسالاری نهفته در جامعه ایران که در واقع با بودن جمهوری اسلامی به شدت تقویت شده، و سوم افرادی که در این ساختار بزرگ شدن و هنوز تغییر براشون خیلی سخته. این چیزی هستش که در واقع کار زنان، دشواری زنان رو در جامعه چند برابر میکنه، چون هم باید در برابر مردسالاری خود جامعه و اون ساختار سنتی جامعه بیستن و هم در برابر حکومت بیستن، یعنی کارشون دو برابر میشه. ولی اگر بخوایم برگردیم به طبیعت جنبش های مدنی و نافرمانی مدنی، یه چیزی که تو همه اینها مشترک هست اون استمرارش هست. امیدوارم که نسل جدیدتر با توجه به اون دانش و آگاهی که پیدا کرده نسبت به مسئله زن، این شهامت رو پیدا کنه که در کنار زنان بیسته. این در شهرهای کوچکتر بافت سنتی مذهبی جامعه همچنان پابرجاست، یعنی ما نمیتونیم بگیم که افراد خیلی مدرن شدن و دارن حمایت میکنن، همچنان ما ایستادگی در برابر زنان رو داریم میبینیم، همچنان ما داریم میبینیم جامعه ایرانی داره خشونت علیه زنان رو داره تجربه میکنه، خشونت‌های مکرر، خشونت‌های خانگی. بنابراین در یک جایی باید به این تحلیل برسیم که تا کی قرار هستش که زنان تنها باشن. آیا ما نیاز داریم که مردان اجتماع رو در واقع بهشون این آگاهی رو بدیم که شما هم باید کنار زنان بیستید، و یا اینکه بهشون بگیم مسئله زنان مسئله کل جامعه هستش، یعنی این نیستش که زنان رو تنها بذار.
با این همه پرسش اینجاست که برخورد حاکمیت با زنان و نافرمانی مدنیشون از این به بعد چطور ادامه پیدا میکنه؟ آیا شدت یافتن خشونت علیه زنان که این روزها اعتراض گروه‌هایی در داخل حاکمیت رو هم برانگیخته سبب درگیری‌های درون حاکمیتی میشه؟ همین حالا میتونید به پادگیرهای مختلف برید و مشترک شنیدن پادکست صدای دیگر بشید که هفته آینده در اون به جستجوی پاسخ این پرسش برخواهم اومد. صدای دیگر رو میتونید در اپل پادکست، کاست باکس، تلگرام رادیو فردا و صفحه صدای دیگر در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
بیا بیا که کوچه میزنم تو را صدا صدا، به نام کوچکت که نام آزادیست، بگو بگو به هر که بغض کنه اش نشسته در گلو، بگو در این میان زن با نیست آزادی. اصار ترس رد شدیم، عاقبت راه کوچه را بلد شدیم، موی تا بوس زد به روی بادها، زنده شد شهر من، مرد بادها به رغم چکم پوش ها جون خود فروش ها به یاد خون خواهرت شکنجه برادرت به نام نامی وطن به مان و در کنار من. تو مونده بودی که تارم دادم رفت تو قصه نخواه بدی های تو را بخشیدم و یادم رفت چشم تو که هیچ من از چشم خودم هم دیگه افتادم رفت بازم نشد هیچ رختی مثل آغوش تندازم نشد گفتم با نبودن تو میسازم نشد رفتی ولی بازم نشد هیچ رختی مثل آغوش تندازم نشد گفتم با نبودن تو میسازم نشد نیستی انگاری هیچ کسی توی جهان نیست گفتی میرم از یاد رفتن بعضی چیزا به زمان نیست من به همه گفتم تنها نمیذاری تو حتی یه روزم با این که دروغه داره باورم میشه این جایی هنوزم بازم نشد هیچ رختی مثل آغوش تندازم نشد گفتم با نبودن تو میسازم نشد رفتی ولی بازم نشد هیچ رختی مثل آغوش تندازم نشد گفتم با نبودن تو میسازم نشد
شدم غرق توی زندگی ساده با یه قلب خالی از تو که تنهاییش زیاده شدم حبس میون خاطرات با تو همیشه گی نشدی اما همیشه یادم نگاتو خودت نشونم دادی مسیر آرزوها رو حالا آرزو میکنم همون روزا رو امید دارم یه روز میرسه که یه جایی بالاخره باز چش تو چشام میندازم
کنار تو راحت خوشبختی و هر روزی که میشه دیروز دلتنگ تر میشم و باز غرق میشم تو خیال و خواب. هر بار که میزنه بارون میبندم چترم و به یادت خیس میشم از قطره های آب. امید دارم یه روز میرسه که یه جایی بالاخره باز چش تو چشام
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
چشمامو بستم و کشیدم روی بوم سیاه، رویاهامو باز کش و چشام، نه این چیزا کافی نیست، گوشام تیز شدن و از دور دورا شنیدم صدای پا تو، محو شد اون صدا، نه این چیزا کافی نیست، خوندم از آرزوها از خودم، چند باری پیدا شدم هر باری نه اینا کافی نیست، سرسره بازی کردم تو اعماق فکرم، سو خوردم پایین، اینا کافی نیست،
عاشق خسته، قلب شکسته، کنار موجای نرم موهای تو. بذار فراموش کنه دنیا رو، تو نگاهت بمیره، تو ستاره بارونه شب چشمای تو. تو میری و من میمیرم، دنیا با می جنگه، دردم بر میگرده در این سرگیجه ممتد، دریام شده طوفانی، پهلو تو میخوادی زرق زرق.
ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
روزه بود با پیرت آدنین تو اندازتن اندازتن بارون لباس تازتن اندازتن اندازتن
رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا.
یادم به خاطر تو میشد چشم خیس، فکر میکردم تو این دنیا جز تو کسی مهم نیست،
مغزم میگفت اصلا عاشقت نیست، قلبم میگفت نیست، چون که غرق نگات بودم درست مثل آتلانتیس.
ولی تو شکوندی دلم و برو که قلب من و دادی از دست. ولی خب گرد زمین آخر یه روز بازم میرسیم به هم.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
تو که نوشم نینیشم چرایی، تو که یارم نی پیشم چرایی، تو که مرهم نی بر داغ ریشم، نمک باشه دل ریشم چرایی. زلفونت گرم تاره رو بود، که میخواهی از این حال خراب، تو که با ما سر یاری نداری، چرا هر نیمه شایی بخواب؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کوچولو کوچولو دیگه بس درویی، یا این رو یا اون رو کوچولو، دست به دست میکنی، ز دستم میگریزی، مثال یه آهو کوچولو. چون گیسویت از این سو به اون سو کوچولو، خدا رو دلم رو به بازی گرفته، دو چشم و دو ابرو کوچولو.
مگه نه تو بگو کوچولو،